یک شنبه 5 دسامبر 1993 توقف نمودیم تا قهوه‌ای بنوشیم. برای اینکه حرفی زده و باب مکالمه را باز کرده باشم گفتم زندگی به تو خیلی چیزا یاد داده. زندگی یاد گرفتن رو به من آموخت. چگونگی تغییر کردن رو به من یاد داد. حتی اگر این کار به نظر غیر ممکن بیاد. با این جواب موضوع را درز گرفت و روزنه های مکالمه را به روی خود بست. تمام 2 ساعتی را که در راه بودیم تقریبا حرفی نزده و کلمه ای نگفته بودیم. در طول راه در ابتدا سعی کردم که با یادآوری داستانهای دوران کودکی او را به حرف وادارم. ولی هر دفعه خیلی مؤدبانه از کنار خاطرات می گذشت. نهایتاً زمانی رسید که دیگر به حرفهای من گوش نمی داد. به نظر می آمد چیز یا موردی غیر عادی مشغولش کرده باشد. شاید زمان و فاصله مکان او را از دنیای من دور کرده بود. به خود گفتم، آیا به لحظات و دقایق سحرانگیز و جادویی فکر میکنه که احتمالاً بتونن به اون جهت و راه کارمن، سانتیاگو و یا ماریا رو نشون بدن؟ دنیای او متفاوت و سریا خاطره دور و مدفون در غبار زمان بود. دوستان دوران طفولیت هنوز کودکی بیش نبوده و پیرزنان و پیرمردان آن دوره کماکان زنده بودند. شاید همه چیز را در آنجا در ثریا همان طور و به همان شکل بدون تغییر می‌دید. متأسف شدم که دعوتش را برای مسافرت با اتومبیل پذیرفتم. وقتی در کافه سر راهمان دیدم که موضوع را عوض کرد و ساکت شد، تصمیم گرفتم بیش از این اصرار نکنم و علاقه‌ای به گفتگو نشان ندهم. تحمل 2 ساعت دیگر تا رسیدن به بیلبائو در حقیقت نوعی شکنجه بود، یک شکنجه واقعی. اتومبیل کرایه‌ای حتی رادیو هم نداشت. او به جاده خیره شده بود و من از شیشه اتومبیل به مناظر اطراف نگاه می کردم. نه او و نه من به فضای سنگین و ناخوشایند حاکم در اتومبیل توجه نداشتیم و او کاری نمی کرد جز سنگین تر کردن فضای سکوت. وقتی از بزرگراه خارج شدیم گفتم بهتره آدرس ایستگاه اتوبوس‌های بین شهری رو بپرسیم. حتما با حرکت‌های مرتب و بی‌وقفه میشه به ساراگوس رفت. ساعت استراحت نیمروزی بود و شهر خلوت و در خواب. در خیابان‌ها آمد و شد مردم به حداقل رسیده بود. در مسیر به یک مرد و یک زوج جوان برخورد کردیم که او توقف نکرد و به راه خود ادامه داد. اندکی بعد سوال کردم تو میدونی ایستگاه کجاست؟ به آنچه میگفتم گوش نمیداد یا شاید تعمد داشت حرفهایم را نشنود. ساکت بود. هیچ نمیگفت و علت سکوت سنگینش نامعلوم و حالتش نامفهوم بود. سعی کردم بفهمم و با توجه به شناختی که داشتم او را به تحلیل بگذارم. ولی ناموفق به جایی نمیرسیدم. آیا پیش خود میگفت چی میتونم به زن بگم که هرگز در پی ماجرا نبود؟ چی میتونم به زنی بگم که همه دنیاش ثریا بود؟ چه لذتی از همنشینی با زنی که ترس از ناشناخته داره؟ چه لذتی داره همدمی با زنی که در فکر یک شغله و در پی همسر و در جستجوی مدرکی به عنوان عقدنامه رسمی ازدواج؟ و من بینوا در مقابل چنین طرز فکری حرفی برای گفتن نداشتم، به جز خاطرات گرد و غبار گرفته ایام کودکی، آن هم از شهرکی بی نام و نشان. همه سخنانم تکرار همان یادها و همان خاطرات بود. به نظرم وقتی که به مرکز شهر رسیدیم از او پرسیدم میتونی پیادم کنی؟ سعی کردم جمله را کاملا طبیعی گفته باشم، ولی نمیدانم چرا خود را ابله و مزاحم حس می کردم. او به راهش ادامه داد. با سماجت گفتم باید اتوبوس بگیرم و به ساراگوس برگردم. هیچ وقت به اینجا نیومدم. شهر رو نمیشناسم. نمیدونم هتل من کجاست، محل سخنرانیم کجاست. بنابراین آدرس ایستگاه اتوبوس‌های بین شهری رو هم نمیدونم. خودتو برای من ناراحت نکن. میتونم مشکل خودم رو حل کنم. حرکت اتومبیل را آهسته کرد ولی توقف نکرد. به راه خود ادامه داد و گفت: میخواستم. دو بار این کلمه را تکرار کرد ولی جمله‌اش را تمام نکرد. فکر کردم شاید خواست از من به خاطر اینکه همراهش بودم تشکر کند. آرزو، نیت و سلامش را برای دوستانش بفرستد و به این ترتیب خود را از جو ناخوشایندی که به وجود آمده بود رها ساخته و آزاد کند. ولی گفت: میخواستم که امشب با من به جلسه سخنرانی بیایی. با شنیدن این جمله متعجب شدم. شاید میخواست برای از بین بردن اثرات ناشی از سکوت سنگین بین راه وقت و زمان بیشتری داشته باشم. شاید میخواست راهی پیدا کند تا دلخوری و ناراحتی قلبیم را به نحوی از بین ببرد یا دلجویی کند و پوزشی بخواهد. تکرار کرد که دوست دارم، خیلی هم دوست دارم که با من باشی و به جلسه سخنرانی بیایی. شاید یک دختر دهاتی بدون زرق و برق زنهای شهری بودم. شاید چیز جالبی برای گفتن و بازگو کردن نداشتم، اما زندگی در روستا اگرچه شیکی و تنوع و رنگارنگی اغراق‌آمیز زنهای شهری را به زنان روستا نمی‌دهد، در عوض چگونگی شنیدن صدای قلب را یاد می‌دهد و شعور لازم را برای تشخیص راه از بیراهه. با وجود اینکه پیشنهادش برایم غیر منتظره بود، اما صدای قلبم را می شنیدم که با شعورم هم داستان شده و می گفت: او در این لحظه صادق و صمیمی است. نفسی به راحتی کشیدم. مطمئن بودم که برای سخنرانی توقف نمی کنم و در آنجا نمی مانم، ولی دعوت او آرامم کرده بود. دوستی را می دیدم که با من و در کنار من است. می دیدمش در حال انطباق با تصویری که از او در ذهن داشتم. عزیزی را می دیدم که در کمال صداقت، در نهایت صمیمیت، با گشاده رویی و بلند نظری در حال تقسیم لحظات خوب و بد خود با من است. تقسیم ترس ها، تقسیم پیروزی ها. جواب دادم: متشکرم از دعوتت، باید به ساراگوس برگردم، به درس و مشقم برسم. درسانی، پولی هم ندارم که هزینه هتل رو بپردازم. مقداری پول دارم. میتونیم یک اتاق دو تخته بگیریم و تو در اتاق من اقامت کنی. وقتی این جمله را ادا می‌کرد، به رغم سرما و غروب زودرس پاییزی، دانه‌های عرق را بر پیشانی، سرخی شرم را بر چهره و نگاه پرسشگرش را در چشمانش دیدم. قلبم با ضربان خود زنگ را به صدا درآورد و علائمی بروز داد که شناخت زبان آن علامتها برایم مشکل بود. تصمیم گرفته بودم خود را آزاد کنم، خود را رها سازم. حس می کردم احساسی ناگهان در جانم دوید و در سراسر وجودم جاری شد. صدای قلبم را می شنیدم که بلند و بلندتر می شد و با هر تپش خود ندای شادی را سر می داد. رفته رفته نشاط همه جسم و روحم را مسخر کرد و بدل به نوعی شرم زدگی، نوعی خجالت و پشیمانی گردید. از پیش‌داوری‌های خود نادم و پشیمان بودم. این دگرگونی احساس برایم پدیده‌ای ناشناخته و رویدادی بی سابقه بود. ناگهان با هیجانی خارق العاده پا روی ترمز گذاشت. چرخهای اتومبیل با صدایی شبیه یک جیغ متوقف شدند. رو به من کرد و به چشمانم خیره شد. خدای من، چه میبینم؟ جایی خوانده بودم که چشم آینه روح است، آینه فکر است و آینه جسم و جان. وقتی نگاه به چشم کسی داریم، دروغ‌ها رنگ می‌بازند و رازهای سر به مهر گشوده می‌شوند. هر زنی با کمترین احساس کلمه عشق را به راحتی در نگاه یک مرد می‌خواند و به آسانی می‌فهمد که او عاشق شده است. عشق چه مجازی است با اعمال غیر عادی یا حقیقتی با رویدادهای معقول طبیعی که اگر در بعد زمان و مکان قرار گیرد در بستر چشمان یک مرد قابل تشخیص و تفکیک خواهد بود. سخنان آن زن در کنار چشمه در ذهنم زنده شد. گفته بود: وقتی نگات کرد نگاهش رو دیدم. غیر ممکن ولی حقیقت بود. او دوستت داره. هرگز فکر نمی کردم که پس از این همه زمان، بعد از این همه سال، خاطرات تهنشین در بستر زمان، کماکان در روحش جان گیرد و قلبش را به آتش کشد و چون گدازه های آتش فشانی از قله چشمانش سرازیر شود و با زبان نگاه خود سخن بگوید. بچه بودیم، با هم بزرگ شده، دست در دست هم به کشف ناشناخته های دنیای خود نائل شدیم. من او را دوست داشتم با شور دوران کودکی، دوستش داشتم بدون اینکه معنا و مفهوم دوست داشتن را در آن سن و در آن دوران دانسته باشم. برداشت من از کلمه دوست داشتن برداشت کودکی بود با نگاهی معصوم، با احساسی کودکانه. ولی همه این خاطرات پاره هایی از گذشته های دورند و به زمان بیگناهی ها و معصومیت ها می رسند. معصومیتی که دریچه های قلب خود را برای ورود بهترین رویدادهای زندگی باز می گذارد. امروز عاقل و بالغ و مسئول بوده و می دانیم که خاطرات و رویدادهای کودکی یادها و یادواره های دوران کودکی محسوب می شوند. مجدداً به چشمانش نگاه کردم. باورم نمی شد. پس از لحظه سکوت به دنبال حرفهایش اضافه کرد. بعد از این سخنرانی چند روزی تا 8 دسامبر بیکارم. در اون روز جشن باروری مریم، باید در کوهستان باشم. اون روزه که تو هم باید حضور داشته باشی، چون مایلم چیزهایی رو بهت نشون بدم. این مرد، این جادوگر که از لحظات سحرانگیز و جادویی حرف میزد، سعی داشت تا واکنش‌های خود را توجیه و کنش‌ها را در مسیر مطلوب هدایت کند. این مرد با همه جذابیت خود مقابلم ایستاده بود. با وجودی که کمی تند و نامطمئن بر سرزمین احساساتم گام می‌گذاشت و برای خوشایند من پیشنهادات مختلف ارائه می‌کرد، در شرایطی قرار داشت که موجب ناراحتی و نگرانی من شد. در را باز کردم و پیاده شدم و به اتومبیل تکیه دادم و بی حرکت به تماشای خیابان که تقریباً خالی از آمد و شد بود مشغول شدم. سیگاری روشن کردم و به خود تلقین نمودم که به هیچ چیز فکر نکنم و چشم به خلع داشته باشم. سایه می دیدم و گاه سایه سایه ها را. می توانستم حداقل تظاهر کنم که گفته هایش را نفهمیدم یا پیامی از حرف هایش دریافت نکردم. می توانستم به خود بقبولانم که پیشنهادهای او به راستی پیشنهادات دوستی است از دوران کودکی. آیا او به علت سفرهای بیشمارش اینک نگاهی متفاوت بر رویدادها و تفکری دگرگونه نسبت به پدیده ها دارد؟ یا این من هستم که با تعبیرهای غیرعادی خود موضوع را بزرگ نمودم؟ او هم پیاده شد. در کنار من به اتومبیل تکیه داد و گفت: دوست دارم برای سخنرانی امشب بمونی، ولی اگر رفتی و نموندی مسلماً میتونم علتش رو برای خودم توجیه کنم و تو رو درک میکنم. من میفهممت. دیدم دنیا بر سرم خراب شد. جهان را دیدم که دور زد، گردش خود را کامل کرد و به جای اولش بازگشت. همه ی ساخته های ذهنیم فرو ریخت. به آنچه که اندیشیده بودم، به آنچه که دل بسته بودم، می دیدم که همه و همه پوچ و بیمعنی بودند. او دیگر اصرار و پافشاری نمی کرد که برای سخنرانی امشب بمانم. او آماده ی حرکت بود. او همکنون می خواست مرا گذاشته و بگذرد. او همکنون مایل بود که برگردم. در صدد توجیه علت بود بدون اینکه سعی در شناخت معلول داشته باشد. او می خواست جدا شوم تا مرا بفهمد. او که عاشق نبود، یک مرد عاشق چون این رفتاری ندارد. خود را سهلندیش و فریب خورده احساس کردم، ولی احساس سبکی و آرامش نمودم. با آرامش بیشتر توانستم رویدادها را در کنار هم بگذارم تا از تصویر به دست آمده برداشت روشنی داشته باشم. آنچه که دیدم متناقض بودند. گفته ها متناقض، کرده ها متناقض، تشبهات خالی از حقیقت، نگاه ها، اما این نگاه ها حکایت از صداقت و صمیمیت می کردند و از افسانه عشق سخن می راندند. اندیشیدم که رفتن یعنی پاره کردن همه رشته ها، همه الفت ها. رفتن یعنی جدا شدن از همه یادها و خاطره ها. رفتن یعنی پشت کردن به گذشته و پایمال کردن آینده. رفتن یعنی از دست دادن دوست، دوستی که عزیز است، دوستی که تمامی خاطرات من است. ماندن به منزله قبول تناقضات، قبول موهومات و بیراهگویی ها، قبول کنش های حساب نشده و واکنش های پرت و گمراه کننده. ولی یک روز که همه عمر نیست، یک روز در جمع هزاران روزی که در زندگی به عبث می گذرانیم، اگر هم سرنوشت ساز باشد و نقش آفرین، تنها یک روز است. یک روز بیشتر یا کمتر در شرایط و حال و هوای من، در وضعیت تحصیل و زندگی من، آنچنان نقشی ندارد و نمی تواند داشته باشد. با این اندیشه ها با خود در جدل بودم. اندیشیدم اگر یه روز، فقط یه روز بیشتر بمونم، با هم شام میخوریم، کاری که تو ایام کودکی نمیتونستیم انجام بدیم. همینطور فرصت داریم تا یه مقدار سفر رو، ناخوشایندی سفر رو از خاطراتمون محو کنیم. فرصت داریم تا افکار پریشونی رو که تا چند لحظه پیش تمام ذهنم رو مشغول کرده بود و عذاب و رنجم میداد، از ذهنمون خارج کنیم. فرصت داریم تا دیوار شیشه‌ای جدایی رو که از مادرید تا بیلبائو بین ما کشیده شده بود رو بشکنیم و به حقیقت همدیگه برسیم. فرصت داریم در خودمون با خودمون باشیم، کمی هم با یادآوری یادها و خاطره ها مشغول بشیم. یه روز بیشتر یا کمتر تو زندگی من تأثیری نداره. حداقل میتونم چند ساعتی رو با دوست خودم باشم، کمی هم باهاش از رویدادهای گذشته و الان صحبت کنم. تصمیم خود را گرفتم و با حالتی شاد و سرخوش به شوخی گفتم: گفتی یه اتاق دو نفره ها؟ این تویی که پول شامو میدی، من هنوز دانشجو هستم و چیزی در بساط ندارم. چمدانها را در اتاق هتل گذاشتیم. پایین آمده قدم زنان راه محل سخنرانی را در پیش گرفتیم. راه دوری نبود. کافه ای را انتخاب کرده داخل شدیم و نشستیم. او در حالی که کیف قرمز رنگی را به طرفم گرفته بود گفت: میخوام یه چیزی بهت بدم. فوراً بازش کردم. داخل آن مدال کهنه رنگ رو رفته دیده میشد که تصاویری از مریم و عیسی مسیح بر دروی آن حک شده بودند. با دیدن حالت و نگاه متعجب من گفت: مال تو بود. قلبم مجدداً شروع کرد به علامت دادن، همان علامتی که زبانش برایم نامفهوم بود. ادامه داد: یه روز پاییزی مثل امروز، تقریباً 10 ساله بودیم. کنار یک میدون که وسطش یه درخت بلوط سر به فلک کشیده بود با هم نشسته بودیم. میخواستم یه چیزی بهت بگم، چیزی که هفته ها و هفته ها تو کلمه به کلمش دقت کرده و تکرارش کرده بودم. هنوز دهنم باز نشده بود گفتی که مدالت رو تو نمازخونه کلیسای سن ساتوریو گم کردی و از من خواستی به اونجا برم و پیداش کنم. یادم اومد خدای من، و گفت: مدالو پیدا کردم. وقتی اومدم به میدون شهامت لازم رو تو خودم ندیدم تا جمله ای رو که اون همه تمرین کرده بودم به زبون بیارم. تصمیم گرفتم مدالو وقتی به تو بدم که جمله رو گفته باشم. حالا حدود 20 سال از اون روز میگذره. سعی کردم فراموشش کنم، ولی اون جمله همیشه با من بود و در ذهنم جا داشت. دیگه طاقت تحمل اونو ندارم. قهوه را سر کشید. سیگاری آتش زد. نگاه خود را از من دزدید و بر سقف کافه ریخت. چند لحظه ای به سکوت گذشت. آنگاه رو به من کرد و گفت: جمله ساده ای بود. اگر اون روز از احساسات کودکی نشأت می گرفت، امروزم همون اعتبار و مفهومو داره. سعی کرد به چشمانم خیره شود. سعی کرد خود را در من ببیند. گفت: دوستت دارم. دوستت دارم همون جمله است. دیگه طاقت ندارم. باید به تو بگم. دوستت دارم. می گفت: هر از گاهی که از غمی ناخواسته رنج می بریم و یارای مقاومت یا ممانعت نداریم، خود را در شرایطی می بینیم که لحظه جادویی آن روز را بی آن که بهره‌ای گرفته باشیم از دست داده ایم. زندگی را می بینیم که هنر و افسون و زیبایی خود را مخفی کرده و سایه سیاه کوله باری از غم سنگین را در قلب و روح خود گسترده حس می کنیم. نگران شده از آن رنج می بریم، رنجی نو خواسته از غمی ناخواسته. باید به ندای کودکی که روزی بودیم و هنوز هم با ما و در ماست گوش دهیم. این کودک لحظات جادویی را می شناسد و می داند کی و چه وقت از آن بهره بگیرد. پس ندا می دهد و سماجت می کند. می توانیم اشکش را جاری ببینیم، ولی نمی توانیم صدایش را خاموش کنیم، ندایش را نشنویم و پیامش را در نیابیم. این کودک همیشه شاد و مسرور، مالک آسمان ها، در ما و ذهن و روح و قلب ما حضور دارد. همیشه با ماست. باید او را ببینیم. باید هر از گاهی به او بپیوندیم و او شویم. اگر او نشویم، اگر دوباره متولد نشویم، اگر دوباره با نگاه معصوم، حساس و پرهیجان کودکی به زندگی نگاه نکنیم، باید آگاه باشیم که زندگی معنای خود را از دست می دهد. باید بدانیم که زندگی مفهومی نخواهد داشت، پس آنگاه به چه کسی روی می آوریم؟ به چه دل خوش می کنیم؟ زندگی که بی معنا و بی محتوا شده است. می دانیم که خود فراموشی و خودکشی راه های متفاوت دارند. کسی که خود را می کشد، جسمش را فراموش می کند، در حقیقت به اسرار آفرینش و اراده خداوندی دهنکجی و تعرض کرده است. کسی که روحش را می کشد و قلبش را فراموش می کند، هرچند عملش از نظر انسانها کم و بیش غیر ملموس و نامحسوس است، با این وجود او هم به راستی مشیت الهی را نادیده گرفته و به قانون ازلی بی توجهی کرده است. بنابراین، خودکشی یا خودفراموشی، این یا آن، با خواست و اراده خداوندی مقایر و مخالف قانون است. مخالف قانون طبیعت، قانون هستی و موجودیت، قانون بقا، قانون زنده ماندن و زندگی کردن است. آوای کودکی را که در قلب داریم گوش دهیم، صدایش را بشنویم، پیامش را دریابیم. از آنچه که میگوید یا آنچه که میکند شرم نداشته باشیم، نگذاریم وحشت کند، نگذاریم از اینکه او را تنها میگذاریم یا به ندایش توجه نمی کنیم دل مرده شود. بگذاریم کمی هم او عنان و اختیار هستی و موجودیت ما را به دست گیرد. این کودک میداند که هر روز متفاوت با روز بعدی است. کاری کنیم تا دوباره حس کند پاره از قلب ماست، پدیده‌ای در قلب ماست، جزئی از روح ماست. دوستش بداریم، شادش کنیم، حتی اگر عادت به چنین کاری نداشته باشیم، حتی اگر عمل ما از نظر دیگران نوعی حماقت تعبیر شود. به یاد داشته باشید که کنکاش انسانها چون و چرا در کائنات هم خود نوعی بلاهت است. خرد انسان موهبتی است الهی که در مقابل خرد خداوندی بس ناچیز و حقیر است. و بدانید اگر به کودکی که در قلب و روح خود داریم توجه کنیم، سخنانش را بشنویم و پیامش را بگیریم، به درخششی تازه در چشمان سر و بینشی تازه در چشمان عقل می رسیم که با آن نگاهی راستین بر پدیده ها خواهیم داشت. اگر ارتباط خود را با این کودک قطع نکنیم، هرگز در ارتباط با زندگی گمراه نخواهیم شد.